الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مغته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده، وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكو، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتضرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشغاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمرضى؟ أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين أنا صدر الخلائق ذو البر والتقوى، أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن العطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن الغماغمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاغبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والضاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تغلك مثرى، أبرضوى أو غيرها، أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا، بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطي معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وهواي جنابه مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari از رادیو خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشن. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سریا قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نادیه همراه همسرش به قریه میره تا همسرش عیسی چند روزی را با مادرش باشه. عیسی قبلا ازدواج کرده و از همسرش جدا شده. او هیچ گفی در مورد همسر سابقش به نادیه نمیگه. اما نادیه میفهمه که قوم و خویش عیسی از او خوششان نمیآید و از اینکه جای همسر سابق او را گرفته یک قسم خفه هستند. به قریه میرسند. رفتار مادر عیسی هم با نادیه چندان صمیمانه نیست. مادر عیسی شروع میکنه از گپ زدن درباره سریا همسر سابق عیسی. از سریا بسیار تعریف میکنه و همی باعث میشه نادیه خیلی به هم بریزه. وقتی نادیه نام سریا رو جلوی عیسی میگیره، او هم خفه میشه و با نادیه جنگ میکنه. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
نادیا چرا جواب نمیتی؟ میبینی که نان تیار است. طرف مسای کو نادیا.
نمیخورم. ای بابا.
گناه خودت است. تو نباید نامو زنم یاوردی. چند دفعه گفتم نامو زنن پیش نکش، در زبان نیار، گپ گوش ندادی. نباید درباره او گپ میزدی که زدی.
گپی با تو ندارم. برو بیرون دروازه رو بسته کن.
مادرم درباره او با تو گپ زده؟ ها؟ مادرم گپ زده؟
چی فرق میکنه؟
چطور فرق نمیکنه؟ مادرم خب رابطش با سریا خیلی خوب است. یعنی هنوزم رابطش خوب است دیگه. طبیعیه که درباره او گپ بزنم. خب من چیز در این رابطه با مادرم گفتن نمیتونم. خوب است با کتش چطور کن؟
عیسی.
بله.
مادرت من را به عنوان عروس خودش هیچ قبول نداره.
خب گوش کن، میفهمی بر چی؟ چرا که تو را نمیشناسه. وقتی کت خود زیادتر آشنا شوه نظرش تغییر میکنه.
فکر نمیکنم.
گوش کن، من نمیخواستم تو را بزنم. قهر شدم، عصبانی شدم.
فکر میکنم تو را اصلا نمیشناسم. تو یک آدم نو هستی.
گوش کن، این گپا را نزن. تو نباید مرا عصبانی کنی، خب؟ حالا بریم، مادرم تناس. برو کمکش کن نان تیار کنه، خب؟
حوصله ندارم.
نادیا جان، یک دفعه دیگه برات میگم، من خوش ندارم درباره همسر قبلیم گپ بشنوم یا سوالی از من پرسان کنی، وگرنه ممکن است بازم قهر شوم. خدای
بله،
نکرده.
بله، و باز هم دستت روی من بلند کنی.
نادیا، اون اتفاق بود دیگه، افتاد. بخیز بریم. مادرم از آرسی که قاروک باشه هیچ خوشش نمیه. بخیز دیگه.
خب نایا، مگر من باید به خوش مادرت بیایم؟ من دارم امرای تو زندگی میکنم.
نادیا،
نکنه امرای مادرت زندگی.
نادیا، باز گپای مرا ترقار میکنی.
نگفته بودی دست بزنم داری؟
لا حول ولا. گوش کن نادیا، خوش ندارم هیچ گپی از ثریا بشنوم. متوجه شدی؟ هیچ گپی.
بهتر است که این گپا رو به مادرت بگویی، نه به من.
خلج باز نباش. من میرم اون خونه، تو هم بیا دیگه زودتر. خلج باز.
واقعاً خودم در او خانه غریبه احساس میکردم. دوست داشتم هر چی زودتر از او قریه بریم، اما عیسی نوامده بود و قصد رفتن نداشت. مادرشم قسمی رفتار میکرد، فقط بگویی که من هیچ اونجا نیستم.
من خودم این ظرفا رو میشوشتم، لازم نبود که تو این کارو کنی. و دختر
نه مادر جان، چی گپ است که میزنین؟ شما نان جور کردین، خیلی هم مزه دار بود. حالا من ظرفاشو شوشتم.
همیشه سرایا جان نان جور میکرد، نمیفهمه که چی یک دست پخته داشت.
بله.
عکسش هم برات نشان دادیم یا نه؟
نه خیلی.
اون او طرف است، پیش کلکین ماندیم. سایلش کو.
ای سرعی است؟
بله، مقبول است نه؟
بله خب مقبول است،
بسیار مقبول است. من از امروز اولی که دیدمش از او خوشم آمد. 5 هفته اونا بخدا.
بله معلوم است.
با تو خیلی فرق دار، زمین آسمان.
مادر جان یک گپ برتون میزنم، چی بخواین چی نخواین، حال من آرز شماستم نه سرعی. خیلی بهتر است که قبول کنین این قضیه را. دیگه سرایا با بچه شما زندگی نمیکنه، مستم که زندگی میکنم.
سرایا مثل دخترم است. چطور با خودت جرات میتی که خودت با سرایا مقایسه کنی پیش من؟ من مثل دخترای مورا خوش دارم، خیلی دوستش دارم، اما تو چی؟ تو هیچ وقت مثل سریا نمیشی. معلوم دار است که او از تو خیلی بهتر سرتر است. این زندگی کلش متعلق به سریاست. سریا به خانه زندگی ایسا کم زامت نکشید. تو حال راحت آمدی و در خانه زندگی ازو ششتی او تصاحب کدی.
این زندگی متعلق به مست نی سریا. او اگر زندگیش دوست می داشت نمیرفت، خط خود نمیگرفتی. خانه مست، خانه مست، زندگی من، شوهر من.
بله بله، او فداکاری کرد چون اولاددار نمیشد. وگرنه ایسا هنوز هم عاشقش است. او میساره خیلی دوست دار.
اصلا حالی که نیست، مستم نی؟ اما بهتر است که با ما کنار بیاین مادر جان. البته مجبور نیستین ها، چون من چند روز دیگه از این قریه میرم شار، میرم خانه خود ما. این شماستین که تنها میمونین، دیگام نمیایین.
ای دختر بی چشم و بی حیا، تو چطور جرأت میکنی که کدمه ای رقمی گپ بزنی؟ سریا هیچ وقت حرمت نشکستان، هیچ وقت، هیچ وقتم کدمه ای رقم که تو گپ میزنی نه.
من چیزی براتون نگفتم.
هرچی که از دانت برآمد، هرچی که در دانتم برابر شد، مرا گفتی. دیگه چی میخواستی بگویی؟ تو کجا سریا کجا؟
ای بابا بس است دیگه مادر جان، اصلا دیگه نمیخوایم نام یادمه بشنام.
خب شد.
دیدن عکس سریا حالم بدتر شد. راست میگفت، تا به حال در عمرم زن به این زیبایی ندیده بودم. در عکس لبخند میزد و کنار عیسی استاد شده بود. قد بلند و کشیده، با موهای بلندی که تا کمرش میرسید. ما در برابر زیبایی او هیچ گپی بر گفتن نداشتم.
مانم از کجاستی؟ کل جای پشتت گشتم.
حالم خوب نبود، گفتم بیایم بیرون کنار یه درخت کمی بشینم یک ذره حالم بهتر شوم.
حالا خوب شدی دیگه؟ با مادرم جنگ کردی؟
من عصبی شدم، نمیخواستم او گپا رو براش بزنم.
تو احترام مادرم باید نگاه کنی. میدونی من به احترامی با مادرم واقعا بگویم نمیبخشم، نمیبخشم، نمیبخشم.
گفتم که عصبی شدم. مادرت گپای خیلی بدی به من زد.
هر چقدر بد گپ بزنم، تو حق نداشتی با مادرم به احترامی کنی.
من به احترامی نکردم.
به احترامی نکردم؟ گپای خود از زده باز میگه به احترامی نکردم. بخیز برو دست شما چکو. خوش ندارم مادرم جگر خون باشه.
عیسی؟
بله.
اصلا تو چرا با من ازدواج کردی؟
چرا؟ خب به خاطر که با تو علاقه داشتم.
مادرت میگه از سریا جدا شدی چون اولاددار نمیشد.
چرا که به گپای مادرم اهمیت میدی؟ برو دستش ماش کو. خلاص، صد دفعه گفتم خوش ندارم درباره زن پیش ما چیز بگوی، گپ بزنی.
عکسش دیدم.
این باز میگه، باز شروع کرد. عکس کی؟
سریا. عکسش دیدم، خیلی مقبول است.
درست است. بله، خب زن مقبول است، اما جنگ ما سر اولاد تو چیزا نبود. من نمیخوایم گذشته رو بر تو نقل کنم. مهم ایست که من خودت خوش دارم، نه سریا را. متوجه هستی؟
امیدوار هستم همین قسمی باشه که میگی.
همین قسم است. چند دفعه بگویم؟ حالا بخیز بریم. خوب نیست مادرم تنها به خانه بشینه. وام کار. بریم دیگه. بخیز دست بده.
چشم. بریم. با گپای عیسی کمی آرام تر شدم، اما مادر عیسی با من سرسنگین بود. جلوی عیسی وانمود میکرد که همراهی ما آشتی کرده، اما دیگه گپ نمیزد. من دوست داشتم هر چی زودتر از قریه بریم. شاید اگر میرفتیم خانه خود ما خیلی اوضاع بهتر میشد. طرفای دیگر بود که باران شدیدی شروع به باریدن کرد. صدای چی بود؟
فکر کنم همین بادش باعث شده که چخت طویله پایین بفته. باید برم ببینم چی گپ است. خب
بچه‌م در این بارش میری؟
مادر جان تشویش نداشته باش، هوشم هست. خب؟ خود که نیستم.
خوب شد تو اینجا بودی جان مادر، اگر تو نمی بودی نمیفهمیدم من چه خاک سر خود کنم.
تا وقت معصوم هیچ غم به دل رانتی مادر جان، اینان میرم کل چیزم درست میکنم.
لا خیر ببینی
بچه، مراقب خودت باش.
خب
نگام ایسا کالای کم از خونات میخوری، بان که دریشی تا بیارم.
نه نخیز، عجب نیست، امی خوب است. بان برم ببینم چی گپ شده، زودم پس میام. خب
میخوای مام امرایت بیایم؟
نه لازم نیست، من رفتم، زود پس میایم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
امیدوارید که کلید حل مشکل
میدانستید رای حل کلیدی.
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. شما مسواکتان را کجا میگذارید؟ اکثر مردم مسواکهایشان را مقابل آینه تعبیه شده در دستشویی قرار میدهند. این محل نزدیکترین محل موجود به کاسه توالت و میکروبهای معلق موجود در هواست. اگر فاصله مسواکتان تا این محل مورد نظر کمتر از 2 متر باشد، امکان آلوده شدن آن به میکروب ها خیلی زیاد است. پس مسواکتان را بیرون از دستشویی بگذارید. از همراهی شما متشکرم. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی طالبان اعلام کرد امریکا باید اسامی رهبران این گروه را از فهرست سیاه حذف کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه یکی از بندهای توافق ما با امریکاست و واشنگتن باید به آن پایبند باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود طالبان با تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله علیه کشورهای دیگر پایبند است. طالبان قرار گرفتن نام شخصیت‌های دولت موقت افغانستان در فهرست سیاه آمریکا را نقض توافقنامه دوحه قلمداد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز روز گذشته در پی اظهارات مقامات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مبنی بر اینکه اسامی برخی از اعضای کابینه امارت اسلامی یا اعضای خانواده حقانی در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند گفت امارت اسلامی این موضع را نقض آشکار توافق دوحه و به زیان آمریکا و افغانستان می‌داند. طالبان پس از اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات رسانه‌ها را از پوشش خبری اعتراضات در ولایت بلخ منع کرد. ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی طالبان در شمال غرب افغانستان از رسانه‌های بلخ خواست که برای تامین امنیت معترضان از پوشش اعتراضات خودداری کنند. به گفته نورانی برخی از گروه‌ها از اطلاعات مربوط به اعتراضات برای حمله به تظاهرکنندگان بهره برداری خواهند کرد. در پی فراخوان قیام عمومی احمد مسعود فرمانده مخالفان طالبان در سال روز ترور احمد شاه مسعود و برگزاری تظاهرات، معترضان در چندین ولایت افغانستان با اقدامات خشونت‌آمیز طالبان و فیر مرمی روبرو شدند. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان از روز چهارشنبه برگزاری هر گونه تظاهرات بدون مجوز قبلی را ممنوع اعلام کرده است. وزارت داخله طالبان تاکید کرد که متقاضیان برگزاری تظاهرات می باید از پیش شعار، زمان و نقطه آغاز و پایان و سایر جزئیات مربوطه را به این وزارتخانه اعلام کنند. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه مشترک اجلاس مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با حضور ایران اعلام کرد که مردم افغانستان اکنون باید آینده خود را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی باید مطابق آرمان‌های آنان باشد. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه شب بیانیه مشترک نشست مجازی اخیر وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی وزیر خارجه پاکستان را منتشر کرد. در این بیانیه آمده که وزیران خارجه 6 کشور در فضایی از تفاهم متقابل و رویکرد سازنده با اشاره به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند که مردم افغان اکنون باید آینده خود را تعیین کنند و این گام باید در عمل به صلح افغانستان کمک کند. این فرایند باید تحت رهبری مردم افغانستان برای صلح و آشتی ملی باشد. در ادامه این بیانیه مشترک آمده که با تایید این که تغییرات ایجاد شده در افغانستان بار دیگر ثابت می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای این بحران وجود ندارد، بر اهمیت یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام تاکید شد. شرکت کنندگان این نشست همچنین با تاکید بر این که اعضای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل باید با حمایت از افغانستان در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی و ارائه کمک‌های حیاتی اقتصادی و بشردوستانه به مردم این کشور مسئولیت صلح و بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرد، افزودند که جامعه بین‌المللی نیز نباید مردم افغان را رها کند. نماینده روسیه در سازمان ملل با توجه به بی‌ثباتی و بحران انسانی در افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصادی این کشور هشدار داد. واسیل نبنزیا در نشست شورای امنیت در مورد بررسی تحولات افغانستان و تمدید ماموریت امدادرسانی سازمان ملل در این کشور گفت باید بر روی افغانستان تمرکز کرد و امیدواریم حامیان مالی و کشورهای کمک کننده در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور سهیم باشند. این مقام افزود افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و این مسئله با صدا در آمدن زنگ هشدار درباره وقوع بی‌ثباتی و بحران انسانی واقعی در افغانستان است که جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین حال نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات افغانستان نیز تصریح کرد که از طالبان می‌خواهیم به سازمان‌های بشردوستانه اجازه دهد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه دهند. چندی پیش هانس جاکوب شیندلر یکی از مقامات سابق سازمان ملل که در حوزه تحریم‌های مرتبط با طالبان فعالیت داشت نیز تاکید کرد اقتصاد در افغانستان احتمالاً تا چند هفته با فروپاشی فاصله دارد، آن وقت اقتصاد افغانستان دچار مشکل شدید و عمیقی می‌شود. سازمان ملل متحد با هشدار در خصوص این که 97% افغانستانی ها در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر قرار دارند، افزایش کمک های بشر دوستانه برای بهبود وضعیت زندگی در افغانستان را خواستار شد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد در صورتی که به درخواست ها برای کمک به مقابله با بحران های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود، تا 97% از افغانستانی ها با خطر رفتن به زیر خط فقر مواجه هستند. در این گزارش آمده است که احتمال دارد که تولید واقعی ناخالص داخلی در افغانستان تا 13.2% کاهش یابد که همین موضوع فیصد فقر در این کشور را تا 25% افزایش خواهد داد. در همین حال ینس لارک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با بیان اینکه میلیون ها افغان نیاز به کمک غذایی و کمک های بهداشتی دارند، از اهدا کنندگان خواست در آستانه کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان در 13 سپتامبر کمک های بیشتری ارائه کنند. وزیر امور خارجه ایران و سرمنشی سازمان ملل متحد تلفنی در خصوص تحولات منطقوی و جهانی رایزنی کردند. در گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با حسین امیر عبداللهیان و با تبریک انتصاب وزیر امور خارجه ایران جمهوری اسلامی ایران را کشوری بسیار تاثیرگذار در جمع اعضای سازمان ملل دانست و از همکاری نزدیک با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران استقبال کرد. گوترش با قدردانی از تلاش‌های ایران در میزبانی سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی گفت سازمان ملل متعهد به حمایت از تلاش‌های ایران در میزبانی از آوارگان است. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی آمادگی ایران برای همکاری با سرمنشی برای حل و فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان را مورد تاکید قرار داد و با توجه به موج جدید پناهندگان ضمن ابراز نگرانی جدی بر ضرورت مساعدت‌های سازمان‌های زیرب در سازمان ملل تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی در افغانستان و در منطقه از استفاده ابزاری از تروریسم برخی قدرت‌ها به عنوان مانع اصلی صلح و ثبات و آرامش در منطقه یاد کرد و بر ضرورت تشکیل دولتی کاملاً فراگیر با ایفای نقش همه اقوام افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص گفتگوهای وین و برجام نیز افزود که آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. امیر عبداللهیان افزود طرف‌های مذاکره باید با درک واقع‌بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار دهند. امیر عبداللهیان در خصوص پیگیری حقوقی و بین‌المللی ایران در زمینه پرونده ترور بزدلانه سردار قاسم سلیمانی نیز گفت پرونده ترور سردار سلیمانی را در ابعاد حقوقی و بین‌المللی با جدیت دنبال می‌کنیم. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام غیرسازنده از سوی آژانس هشدار داد و گفت که آژانس و نهادهای سیاست‌گذار آن نمی‌توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته‌ای جدا کنند و هر اقدام غیرسازنده مخل فرایند مذاکره خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی درباره تحولات مرتبط با آژانس و نشست هفته بعد شورای حکام نوشت سیاست‌زدایی، استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو آن است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نوبتی هم که باشد نوبت دوستداران و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است، یعنی برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه تقدیم شما همراهان می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی از ته دل خدمت شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. به دنیای کتابخوانی امروزمان خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست مقدمه‌ای بر فارسی نویسی برای کودکان. نویسنده این اثر نادر ابراهیمی میباشد. عزیزان، نویسندگان ویژه کودکان و نوجوانان هدفشان این است که در وهله اول کودکان و نوجوانان نوشته های آنها را بخوانند یا بشنوند و بفهمند و حس کنند و در مرحله نهایی هدفشون این است که به یاری این نوشته ها و مفاهیمی که در نهاد این نوشته ها وجود دارد به شادی، سلامت جسم و روح، بهزیستی، رشد ایمان و اعتقاد، رشد تمایل و مبارزه با طبقات ستمگر و اقشار فاسد و در جمع آسایش وقتی کودکان و نوجوانان کمک کنند. یا همه اینها را به وجود بیاورند و یا در به وجود آوردن اینها سهمی داشته باشند و یا کودکان را آنگونه بار آورند که در آینده در خدمت اندیشه های ملی و انسانی و آرمان های والای بشری باشند. در بخشی از کتاب مقدمه بر فارسی نویسی برای کودکان می‌خوانیم: ایجاد نظمی منطقی در هر گفتگو ایجاب می‌کند که در ابتدای سخن به گونه فشرده برخی مقدمات و کلیات را که بدیهی و پذیرفته شده می‌انگاریم بازگو کنیم. بدون شک تفاهم بر سر مقدمات و یا درک این نکته از سوی طرفین یک گفتگو که بر چه مبناهایی عقاید خود را سامان می‌دهند و بیان می‌دارند و چه تعاریفی را به عنوان پایگاه برای حرکت‌های منطقی خود برمی‌گزینند، در راه دوام بخشیدن به گفتگو و وصول به نتایج سودمند و رسیدن به وحدت نظری پویا بدون سوخت زمانی و مرافعات کشار بیهوده مؤثر خواهد بود. زبان به سادگی ابزاری برای ارسال و دریافت پیام است. در هر پیامی ناگزیر بایستی خاصیتی باشد. فقط دیوانگان بدون توجه به نتایج زبان را به کار می گیرند. نوشتن ماندگار ساختن زبان است برای مدتی معین یا نامعین. هدف از نوشتن چه برای کودکان و نوجوانان، چه برای بزرگسالان، خوانده شدن و فهمیده شدن نوشته است. یعنی باز هم ارسال و دریافت پیام. یعنی ایجاد ارتباط با قصد معین. هیچ انسان عاقلی به قصد آن که نوشتش خوانده نشود نمی نویسد. اگر نویسندهی قصد ارسال پیامی را داشته باشد، البته از طریق نوشتن و بداند که آن پیام در صورتی که به شکل فرضی الف فرستاده شود، گیرنده پیام زودتر و آسانتر از شکل فرضی ب آن را دریافت می کند. بدون آن که چیزی از مفهوم و مقصود نهاده در پیام از میان برود. ولی عمدن و آگاهانه آن پیام را به صورت ب بفرستد تا مقداری از پیام از میان برود یا دیرتر و دشوارتر پذیرفته شود، چون این نویسندهی بدون تردید نقصی در ساختمان مغز خود دارد و نیازمند معالجه است. بیماری هایی نظیر میل به نشان دادن قدرت تسلط بر کلمات مهجور دیراشنا و نوشتن جمله های پیچیده و گنگ در مورد مفاهیم ساده و روان را می توان نوعی بیماری روانی تلقی کرد. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید. همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، روز بر شما خوش. طبق گزارش کتابخانه ملی بریتانیا، تعداد کتاب‌های الکترونیکی به امانت گرفته شده در دوران کرونا و پیش از آن به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است، چنان که تعداد کاربران برای امانت گرفتن کتاب‌های الکترونیکی حدود 358% نسبت به دوره پیش از شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است. آمریکا در جدیدترین آمارهای خود اعلام کرده که فروش کتاب‌های NPD گروه تحقیقاتی چاپی در سال 2020 نسبت به سال قبل بیش از 8% افزایش داشته است. کریستن مکلین، تحلیلگر و یکی از مدیران این گروه می‌گوید طبق آمارها کتاب‌های سیاسی، داستانی و کتاب‌های آشپزی در سال گذشته بیشتر از بقیه فروش داشتند که 1/3 از کتاب‌های داستان مربوط به ادبیات کودک و نمان بود. شاید خیلی برایتان جالب باشد که بدانید در افغانستان هم در زمان شیوع کرونا کتاب فروشی ها توانستند کتاب های زیادی بفروشند. اجمل محمدی که یک کتاب فروشی در شهر کابل دارد سعی کرد تا کتاب ها را به صورت آنلاین به فروش برساند تا مردم کمتر از خانه هایشان بیرون بیایند. او میگوید کتاب های انگیزشی و امید دهنده مدت بسیار پرفروش بودند. کتاب های روانشناسی هم که از ایران به دست ما میرسد طرفداران زیادی دارد. البته او اضافه میکند که کتاب های داستان همیشه جذابیت دارد. داستان های عاشقانه که مرتبط با این اوضاع هستند مثل طاعون نوشته آلبر کامو طرفداران زیادی دارد. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیایی کتاب بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی نمیدانست چه بگوید. شوکه شده بود. اصلا نمیتوانست باور کند که یکی از هم مدرسه ای هایش از دنیا رفته و امروز به خاک سپرده میشود. کاملا برده بود. جمعیت هر لحظه از مانی دورتر میشد. مانی کمی به خودش آمد. خود را به جمعیت رساند. میخواست در مورد مرگ هم مدرسه ایش چیزی بپرسد، اما نمیدانست از چه کسی. به مردم نگاه میکرد. زنی را دید که بیقرار و بیحال فریاد میزد و پسرم پسرم میگفت. مردی که با دو دست بر سر خود میکوبید و ناله میکرد و مردان و زنان دیگری که هر کدام عشق میریختند. انتهای جمعیت زنی مسن بود که آرام آرام عشق میریخت و همراهیشان میکرد. مانی خودش را به او رساند. اش ایستاد و گفت ببخشید مسن چجوری فوت کرده؟ زن نگاهی به مانی کرد و گفت محسن رو میشناختی؟ مانی گفت آره، تو یه مدرسه بودی، من هزار بار دیده بودمش. زن آهی کشید و گفت چی بگم؟ آخه کی باورش میشه؟ آخه بدون علت، بدون درد، بدون مشکل، شب خوابید، صبح دیگه بیدار نشد. دکترها گفتن سکته مغزی کرده. مانی ناخودآگاه اشکش جاری شد. خشکش زد. با خودش گفت چه دنیای بد، چه روزا و چه اتفاقایی رو باید ببینم. آخه این زندگی چقدر بیرحمه. محسن، همون پسری که توی مدرسه درس میخوندیم الان دیگه نیست، مرده. باورم نمیشه. آخه چرا؟ این همون چرایی که من همیشه دنبال جوابشم، اما هیچ وقت به جوابش نمیرسم. آنی خودش را به اتاقک عفی رساند. همان مردی که بعد از ننه طاهره همدمش شده بود. مرد خاموشی که شنونده تمام حرفهای مانی بود. مانی به گوشه‌ای از اتاقک تک داد و با صدای بلند شروع کرد به گریه. آنقدر گریه کرد که چشمانش می سوخت اما سبک نمی شد. همکلاسیش را زیاد نمی دید. اما همان چند بار و همان چند بازی فوتبال کافی بود تا خاطره محسن در ذهنش بماند. وقتی لبخند خشکیدش را در قاب عکس روی دست جمعیت دید، آشفته شد و آه از نهادش برآمد. مانی همانطور که گریه می کرد به عمو شفی گفت
میبینی عمو شفی؟ یکی دیگه هم از بینمون رفت. اونم یکی همسن و سال خودم، محسن.
عشق می ریخت و با عمو شفی درد و دل می کرد. آن روز دیگر نتوانست کار کند و این بار دست خالی به خانه برگشت. کنار پدرش دراز کشید. دلش می‌خواست سرش را روی زانوهای پدر بگذارد و کمی بخوابد، ولی شرم مانع از این کار می‌شد. این بار اما پدر وقتی مانی را در آن حال دید
گفت مانی پسرم چی شده؟ چرا انقدر پریشونی امروز؟ مانی اتفاقی را که افتاده بود برای پدر بازگو کرد. در حالی که تعریف میکرد اشک میریخت. پدر گفت بیا پسرم بیا. بیا اینجا تو بغل خودم. مانی خودش را به پدر رساند. سرش را روی زانوی او گذاشت. پدر دستی به سرش کشید و گفت بس نخور پسرم. برای شادی روح محسن دعا کن. محسن پاک از این دنیا رفت. خوش به حالش که اونجا جای خوبی نصیبش میشه. مانی ساکت